بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والمطهرين. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه کتاب عقل و جهل و طی کرد، وارد میشه به کتاب علم و فضائل عالم را، فضائل علم را و اینکه واجب علم را دنبال کنیم و فراگیریم، وارد این مسئله میشه. از جمله روایاتی رو که مطرح میکند این روایت است که اخبرنا محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم رسول الله، عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن حسن ابن عبد الحسین الفارسی عن عبد الرحمن ابن زید عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب العلم فریضة علی کل مسلم، علی ان الله یحب بقاة العلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که طلب علم فریضه است برای هر مسلمانی، واجب بر هر مسلمانی، و خداوند کسانی که جوینده علمند، بقات جمع باقی، باقی به معنای جوینده علم، خداوند جویندگان علم را دوست دارد، یعنی محبت به آنها دارد. روایت دیگری از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله عن عیسی ابن عبدالله العمری عن ابی عبدالله علیه السلام قال طلب العلم فریضه. در این روایت شریف هم وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه که فرمود طلب علم واجبه، فریضه است. روایت دیگری هست که مجموع این روایات رو ببینیم بعد چند کلمه صحبت بشه. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن بعض اصحابه قال سئل ابو الحسن علیه السلام هل یسع الناس ترک المسأل عما یحتاجون الیه فقال لا. سوال کرد از امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام آیا مردم میتونند سوال کردن را از آنچه که بدان احتیاج دارند ترک کنند و سوال نکنند؟ امام فرمود که مردم در وسعت نیستند، اختیار ندارند، اگر چیز را نمیدانند باید سوال کنند تا یاد بگیرند. روایت دیگری هست که علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن محبوب، این سند درش حیلوله واقع شده، علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد این یک سنده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی این هم سند دومه، احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد هر دو شاگرد ابن محبوبند. شما اگر یادتون باشد گفتیم عطف دو طبقه بر دو طبقه بهش گفته میشه حیلوله یا تحویل. اینجا علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد اینا دو طبقه هستند، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی هم استاد و شاگردند دو طبقه میشن، اینا شاگرد ابن محبوبند، احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد و علی ابن محمد و غیره استاد کلینی هستند، محمد ابن یحیی هم استاد کلینی، پس عطف دو طبقه بر دو طبقه شد. البته در سند اول علی ابن محمد و غیره هست که اینم عطف واوی بهش میگن یا عطف عادی، لذا سند هم مشتمل بر عطف تحویلیه هم مشتمل بر عطف عادیه. از نظر درایت عن هشام بن سالم عن ابی حمزه که ابو حمزه شمالیه عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه ابی اسحاق السبیعی از شاگردان امام چهارم و پنجم عمن حدثه از کسی که برای او حدیث گفت قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمود ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم، میخوای دینت کامل بشه باید بیفتی دنبال علم. حالا علم یاد گرفتیم کافیه؟ نه، والعمل به، عالم شدی باید عمل کنی به علمت. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، مردم طلب علم بر شما واجبتر از طلب مال. چرا؟ ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بینکم و زمنه و سیفی لکم. به خاطر اینکه مال خدا تقسیم کرده، از مال حلال خدا تقسیم کرده نه مال حرام رو، مال رو خدا تقسیم کرده، برای هر کسی سهمی قرار داده و مضمونه، خدا ضامنه اون مال، مضمونه به شما خواهد رسید، برو برگرد نداره. آنچه نصیبه است نکم میدهن، گر نستانی به ستم میدهن. رزق از آسمان میاد و به سماع رزق کن و ما توعدون. عمر از یه جوانی خوشش اومد، به این جوان رو بیا برای تو بیت المال یه رزقی شهریه قرار بدن که مجبور نباشی اینقدر زحمت بکشی. گفت احتیاج به تو ندارم. گفت چرا؟ تازیانه رو بلند کرد به اون جوان بزنه، اگر دلیلشو نگفتی، گفت که خدا تو قرآن فرموده و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق من تو آسمونه، تو زمین نیست، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق من تو آسمونه، تو زمین که نیست، دست تو که نیست. یه قضیه هم نعم کنن از راجع به فواید صلوات که یه مؤمنی پای منبر شرکت کرد، اون آقا بالای منبر گفت هر که مشغول ذکر شریف صلوات بشه رزقش از آسمان میرسه. بند خدا شروع کرد دیگه، بعضی رو من دیدم دائم الصلوات هم و هیچ چیزم روز قیامت هم وزن صلوات نیست. اثقل شیء فی المیزان الصلاة علی محمد و آله. این شروع کرد به صلوات فرستادن، خب کارگر بود، رفت بیرون، همونطور که صلوات میفرستاد کارگرش نیمه، همونطور داشت پرسه میزد به جای کارگرش میاد یا نه، یه خسته شد دم یک خرابه نشست، یه چوب دستش بود بنا که خاکا را همونطور باش باز کردن، یه بار چوبش گیر کرد به یه چیزی فشار داد، دید یه آجوره، آجور رو پس سد، دید یه کوزه طلاه، گفت یعنی چه اینو برداریم؟ ور نداریم؟ گفت نه، به من اون آقا بالا منبر میگفت که کسی که صلوات بفرسته رزقش از آسمان میاد، این زمینی مال من نیست. در کوزه رو گذاشت و خاکاریش رو بلند شد، گفت مال کس دیگه یه، مال ما نیست. بعضی ها ساده هم ده اون اعتقادش دیگه. بعد گشت اومد تو خونه رو، یه همسایه بهش یهودی، زن گفت صبح کجا بودی؟ اینم بلند داشتم صحبت میکردن، همسایه صدا رو میشنید، گفت خلاصه امروز مشغول صلوات رفتیم، هرچ گشتیم کاری پیدا نشد. گفت خب پس چی دست خالی برگشتی؟ گفت نه، توی خرابه نشسته بودم، خرابه فلان جا هست و آدرس شد، همونطور که داشتم چوب رو میزدم یه کوزه طلا رسیدم، ولی این مال من نبودا. زن گفت چرا نیوردی؟ مال تو بوده، جنس پیدا کرد. گفت نه، آها، گفت رزق از آسمان میاد، رزق ما باید از آسمان برسه، از زمین نیست. یهودی شنید، رفت و تو هم خرابه کوزه رو پیدا کرد، همچه که توش نگاه کردید ما رو عقربه، توش عقرب بود. کوزه رو که نگاه کرد فلان فلان شده، این مسلمانه میخواسته من رو به کشتن میدن، برم کوزه رو بردارم و درشتی که باز میکنم عقربا بیافتن به جون من و من رو بکشن. حالا بلدم چیکار کنم. پنجره رو تو اتاق اینا این کوزه رو برداشت، حالا پر عقربه دیگه، اون حالا این پنجره ریخت تو خونه این بنده خدا که عقربا اینا رو بزن. یه حال صدای جیرین جیرین یه پول بلند شد، نگاه کردید که داره پول میریزه پایی مرد، زنش صدا زد گفتم رزق ما از آسمون میاد. یهودی صدای جیرین جیرین یه پوله، سر کوزه رو برگردوندید توش عقربه. ما فهمید که این خاصیت صلوات بر محمد و آل محمد. یهودی هم مسلمان شد، این خاصیت مال اینه، من نگاه میکنم عقربه، میرزم تو خونه او، پول طلاست. پس معلوم میشه که این ذکر مقلبه، ذکر صلوات چیه؟ مقلبه، یعنی میتونه جهنمی و بهشتیش کند. این خاصیت ایست که خدا تو این ذکر قرار داده. حالا شاید یه وقتی راجع به این ذکر صحبت کنیم که این اصلا کار خداست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون را عرب میگه که فعل مضارع و مستقبل، یعنی خدای تبارک و تعالی کارشون دائما اینه که بر رسولش صلوات بفرستن و از ما میخوام که بر او صلوات بفرستیم. خلاص از لفظ همو که ان المال مقسومون، مال رو تقسیم کردن، کم و زیادم نداره، اون چه که مقدره برای شما حلال میرسه. مضمونون لکن قد قسمه عادلون، خدایی که عادله بین شما اموال رو تقسیم کرده، و زمنه و زامنه هم که اون رو به شما برسونه. و سیفی لکن، اگر کسی هم خواست حق شما را ببرد، شمشیر و زور قدرت من علی کمک شماست. اما علم اینطور نیست، باید دنبال علم دوید، باید برای یافتن علم زانو زد. و العلم مخزون عند اهله، سیفی لکم میشه، یعنی زود است که برای شما وفا بشه. سیفی لکم هم چون این نحرم خوندم، یعنی شمشیر من هم به نفع شماست که حق شما رو بدم. سیفی هم میشه یعنی برای شما چیست وفا میشه. اما بلعین مخزون عند اهله، وقد امرتم به طلبه من اهله فطلبوه، علم پیش اهلش مخزونه و به شما هم دستور دادم که باید برید دنبالش تا یاد بگیرید، فرا بگیرید. فطلبوه، دنبال علم میفتید که علم را مفت و مجانی نمیدهم. روایت دیگر که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی عن یعقوب ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله رجل من اصحابنا، این ابی عبدالله یکی از راویان، نمیشناسیمش چون کنیه بسیاری از راویان ما ابو عبدالله است، مگر این که در اینجا ابی عبدالله چون کنیه محمد ابن خالد برقی هم هست، بگم این احمد ابن محمد برقی از پدرش ابو عبدالله برقی نقل میکنه. منتشون در ابی عبدالله رجل من اصحابنا، معلوم شد چه این پدر احمد ابن محمد برقی نیست. اگه پدرش بود میگو عن ابیه، این که گفته عن ابی عبدالله رجل من اصحابنا رفعه، هر وقت ما بین راوی و معصوم بیش از یک نفر حصل بشه از کلمه رفعه استفاده میشه و به اون روایت مرسل میگن، مرفوعه هم میگن. مرسل میگن از اون جهت که وسط سند پاره شده، مرفوعه میگن از اون جهت که منتسب به معصوم شده. حدیثی که منتسب به معصوم بشه میگن مرفوع، یعنی بالا برده شد تا به مقام معصوم رسید. تو این روایت قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضه. و فی حدیث آخر مرحوم کلینی میگه در یه حدیث دیگر است که قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا و ان الله يحب بغاة العلم. بغاة جمع باغی اسم فاعل، باغی دو معنا داره، یکی به معنای جوینده، یکی به معنای ستمکار. یه باغی هم هست به معنای فحشا، یعنی زنی که بقیه باشد، یعنی فاحشه باشد. یه معنای باغی هم به معنای ستمکار، باغی و کسانی که علیه امام خروج میکنن بهشون گفته میشه باقی و قین. یک معنای باقی هم یعنی جوینده. خداوند تبارک و تعالی بغات که جمع باقیه، مثل طلاب که جمع طالبه.
بارقین هم از هم میگیره
چی؟ بارقین بارق ره داره، این ره نداره. بغات العلم یعنی باقی، یعنی طلب کننده، جوینده. آقا این روایت یه سندش صحیحه، اون روایت یه مقدار مشکل داشت سنداش، ولی این روایت سند صحیحه. علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین. این سندش موثقه. امام صادق علیه السلام فرمود در دین برید تفقه کنید. تفقه یعنی چی؟ یعنی برید دقیق بشید در دین. علی ابن ابی حمزه بطانی رو ما توصیق میکنیم مفصل تو بحثه فقهمون، ایشون رو توصیق کرد. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین، تفقه و امره، برید فقیه در دین بشید. بعضی ها میان 5-6 سال میخونن ول میکنن، بعضی ها 10 سال، 9 سال، یه سطح 3 شو که گرفت، بعضی ها سطح 2 رو که گرفتن رها میکنن میرن. آیا فقیه شدید در دین؟ خب همه فقیه بشن چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که ما در حوزه علمی 5000 مجتهد داشته باشیم، مرجع تقلید 1-2-5 تا داشته باشه، ولی بقیه چی باشم؟ فقیه باشم. فقیه یعنی اسلام شناس. آه سطح 4 گرفته فقیه میشه؟ نه، تازه مزه فقه ها میچشی. سطح 4 سال وقته خارج مصاحبه دادی سطح 4 تا میگیری، ولی این فقیه نمیشه، مزه فقه ها میچشی، تازه بویی از فقه به مشامت میخوره. اگر خواست فقیه بشه باید 3 برابر کار بکنید، اون وقت انشاءالله به درجه فقاهت میرسید.
موضوعات دیگه
چه؟
موضوعات دیگه؟
تفقه در دین نگفته، نگفته تفقه در فقه، فرمود تفقه در دین. دین مجموعه معارف الهیه، لذا هم کلام میشه، هر چیز برای اینکه هم اخلاقیات میشه، تفسیر میشه، این همه تفقه در دینه. یکی از شعبه های تفقه در دین، تفقه در فقه. وقت برای اینکه شما یک مفسر خوبی بشید، باید اول فقیه خوبی بشید. چون در تفسیر این گونه که ما در فقه کار کردیم، در تفسیر کار نکردیم. لذا دستمایه تفسیر ما باید چی باشه؟ اصول باشه. چون اصول کیفیت محاوره مولا با عبده. وقت توی اصول قواعد و ضوابط خوب یاد گرفتیم، میتونیم تو قرآن و روایات تفسیری پیاده کنیم. چون این قواعد مال الفاظ، مباحث الفاظ اصول مربوط به کتاب و سنت. کتاب و سنت هم که اصلا در فقه تو کتاب چند تا روایت داریم؟ در فقه تو کتاب، تو قرآن چند تا آیه داریم؟ 500 تا آیه داریم، ولی 6628 آیه داره قرآن. این تفقه در دین حضرت فرم آقا نمیخوام. نمیخوای و همشون بیامونگر مثل این بیامونی هاش. و اینه من لم یتفقه منکم فدین و هو اعرابی هم. لذا یک طلبه باید هم اهل کلام باشد، هم اهل تفسیر باشد، هم اهل اخلاق باشد، هم اهل فقه باشد. این شد تفقه در دین. تمام شعبه هایی که و علومی که مرتبط به دینه، شما باید توش نه اسمم کارشناس ارشد باشید یا نظریه پرداز و سطح چهار و دکترا. اونی که از ما خواستن باشیم فقیهه. اگر فقیه نشدید میشید اعرابی، میشید عوام. لذا الان من و شما چه هستید؟ بخواهید یا نخواهید عوام. باید تفقه پیدا کنیم. شاهد این مطلب هم اینه که خدا میفرماد لیتفقه فی الدین. وقتی که فقیه شدی باید دیگه بری. موندن در قوم یه صحیح نیست. باید بری دیگران را از علومی که یاد گرفته ای بهره‌مند سازی. ولی یندرو قومهم، نه قومهما، قومهم. برس قبیله خود را، طایفه خود را، اجتماع خود را انذار کن. اذاره جعو الیهم، که اونها هم به راه بیفتند و از معصیت خدای تبارک و تعالی حذر کنند، به تقوا دست پیدا کنند. روایت دیگر حسین بن محمد عن جعفر بن محمد عن عاصم بن ربیع عن مفضل بن عمر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی دین الله. اینجا با علا آورده که علا میدونه که شدت رو میرسونه. ولا تکونوا اعرابا، بیابونی نباشید، عوام نباشید. فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه ولم یزکه له عملا. کسی که تفقه نکند روز خدا، روز قیامت خدا به اون نظر نمی
کنه. مخاطب این احادیث عموم مردم هستن یا طلبه ها منظور هستن؟
شیعیان هستن. اصلا باید همه شیعیان. ما یه مقدار سستیم و الا ائمه. حالا تو روایت بعدی هم داریم که حضرت فرمود کاش با تازیانه می زدم تو سرتون تا بیاد فقیه در دین
میشه.
چرا؟ لازم نیست که اینجوری درس خونده بشه. من یادم هست بچه بودیم، ولی بازاریا رو شنیده بودیم و دیده بودیم. الانم بعضی هاشون زنده هستن. اذان صبح که میشد تو مسجد بودم، نمازشون رو میخوندم و پیش اون عالم محل خودشون از ادبیات شروع کرده بودن تا شرایع میخوندن. گفتن کاسب بازار باید حتما شرایع محقق رو بلد باشه. تو بعضی از شهرها الان هم همینطوره. تو نجف آباد شنیدم هنوز هم همینطوره. بازاریاش بعد از نماز مغرب و عشا تا تو مسجد جمع میشن، برشون دمعه گفته میشه، شرایط گفته میشه، حروت الوسطا گفته میشه. قبلی ها حالا دیگه تلویزیون اجازه نمیداره، الحمدلله با 23 کانال می اجازه میده، تازه ماهواره ها که فوق برنامه هستن، این کانال های مجازی هم دیگه به ما طلبه ها اجازه نمیده فقیه بشه، تا چه برسد به مردم عادی.
استاد مفضل ابن عمر والی حساب میشه؟
مفضل ابن عمر از خصیصین امام صادق سلام الله علیه. مفضل کسیش که حضرت کتاب تو گفتن بی خود گفتن، گفتن خطابی قالیه. امام هفتم فرمود مفضل انسی و استراحی، استراحت و آرامش من مفضله. در حال اینا از یه وقتی حالا تو بحثه فقه ما مفضل وارد مفضل میشیم. مفضل کسیست که صاحب سر امام صادقه و حضرت کتاب توحید مفضل رو به او یاد میدهد، وقتی میتونه قالی باشد به او کتاب توحید مفضل اسمش فکره، فکر، فکر یعنی تفکر کن. مرحوم نجاشی میگه لهو کتاب و فکر، بعد ترجمه شده به توحید مفضل، از خصیصین امام صادق علیه السلام. نه آقای خویی تا جلد 16 مفضل رو تضعیف میکند، به جلد 16 که میرسه وارد بحث مفضل میشه، میگه ایشون جلیل القدر و اولیاء خدا و خصیصین امام صادق سلام الله علیه. فرمود ولا تکون و اعراب و تایی خوندیم. روایت بعدی اینه، روایت هم از نظر سندی صحیحه، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن عوان ابن تغلب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لوجدت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقهون. دوست می‌دارم من امام صادق که اصحاب مرا، یاران مرا با تازیانه بزنم تو سرشون تا برم دنبال علم، یعنی حتی اگه تا با تازیانه بشونم پای دست، اون تازیانه زدن مشکل شرعی نداره. محبوب امام صادق، یعنی این اهمیه حضر اهل کتک زدن و خشونت نیستا، اهمیت مطلب تا حدیه که کسی نمیشه زد، اما اگر برای تفقه در دین بزنی جا داره، مشکلی هم نداره. علی ابن محمد از سهل ابن زیاد از محمد ابن ایسا هم من روا نبی عبدالله قال قال له رجلون جعل تو فداک. خوب اینا دقت کنید، محمد ابن ایسا از یکی از یاران امام صادق نقل میکند که به امام صادق مردی گفت جعل تو فداک، فداد شم. این عشق علاقه که حالا هست اون زمان هم بوده با ائمه اینجوری جون قربون ائمه می‌رفتن، جعل تو فداک، فداد شم. رجل عرف هذا الامر، یه شخص شیعه شده لازم بیته، تو خونه نشسته بیرون نمیاد، ولم یتعرف الی احد من اخوانه، با کسی خلاصه رفت و اومد نداره که بشناسندش. حضرت فرمود کیفه یتفقه هذا فی دینه، این که تو خونه نشسته با کسی رفت و آمد نداره چطوری تفقه در دین پیدا میکنه؟ رو هم جد گذشتگان ما خونه به خونه که میرفتن اون چیزایی که پا منبر شنیده بودند نقل مجلسشون بود، هر کسی هر چی از منبر شنیده بود اونجا میگفت، روایات رو میخوندن، خوش حافظه هم بودند گذشتگان ما و روایات رو اینطوری نگه داشتن. چطور این که تو خونه نشسته فقیه میشه؟ باید بره تو جامعه با برادران دینش رفت آمد داشته باشد. اون زمان هم برای دانستن احادیث اهل بیت خونه به خونه میرفتن، تقیه بود، گرفتار میشدن. خب حالا اگر یاد گرفتیم چی میشه؟ عالم کیه؟ علم چه علمیه؟ بریم دنبالش. و چه علمی سود بخش تو اون وقت و به درد میخوره تو برزخ و قیامت علاوه بر دنیا. در این باب مرحوم کلینی روایاتی رو میاره، محمد ابن الحسن و علی ابن محمد هم سهل ابن زیاد هم محمد ابن عیسان و عبدالله ابن عبدالله دهقان هم درست الواسطی عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم المسجد فاذا جماعت قد اطافوا برجل، به دسته دور یک مردی رو گرفته بودن و قال ما هذا، این کیه؟ فقیل علامتون، این آقا علامه است. حضرت فرمود نمال علامه، شما علامه به چی میگید؟ فقال له اعلم الناس به انصاب العرب، این انصاب عرب را و شجر نامه عرب را بلده، اعلم مردمه، به وقایق عرب، ایام جاهلیت، اشعار عربی. بعضی ها هستن که خلصه مخزن این امور هم. قال فقال النبی صلی الله علیه وسلم ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، این علومیه که ندونی هم ضرر نمی کنی و دانستنش هم اثر نداری. حالا شما شعر حفظ باشید مثلا، یا این که وقایع تاریخ رو نادرشاه چیکار کرد، کریم خان چیکار کرد، این آثار باستانی چی، حالا اینا ندونی هم ضرر نمیزنه. بعد فرمود قال النبی انما العلم ثلاثه، علم سه چیزه، آیتون محکمه، آیه از آیات قرآن را دم یاد بگیره که محکم است، متشابه نیست، معنای آن روشنه، او فریضتون عادله، یا اینکه انسان بره دنبال فریضه ای که اون فریضه عادله، معنا کردن به اینکه احکام الهی را یاد بگیره، واجبات الهی را یاد بگیره، اون واجبات الهی را تفسیر کردن به اصول دین، فریضتون عادله را تفسیر کردن علما به اصول دین، او سنتون قائمه، سنت قائم را هم تفسیر کردن علما به فروع دین. پس سه چیز شد علم، فریضتون عادله، عادل که معنی هم عادل خودمون یعنی متعادل، فریضه رو گفتن اعتقادات واجب که متعادله، نه درش افراط هست و نه درش تفریط هست. چه؟ فریضتون عادله؟ مرحوم مجلسی و دیگران اتفاق من بعد از ظهر نگاه میکردم نم چه تفسیر کردن، تفسیر کردن به اصول عقاید و سنتون قائمه را به فروع دین، و حالا اخلاق هم ممکنه دیگران تفسیر کرده باشه. این تفسیر بود که از مرحوم مجلسی تو روضت المتقین بود.
نکته که فرمودید در خصوص اون لایت رو من جهله درسته، مثلا کسی که تاریخ میدونه اینا، اما اون بخش بلایت تا اون من علمه، آیا کسی که واقعا تاریخ میدونه
چرا استاد میشه خواب میگیره؟ یکی از قواعده، یک بار تاریخ را میخونیم برای عبرت گرفتن، یک بار تاریخ را میخونیم برای بالیدن که ما این شاهان رو داشتیم، ما این خصوصیات رو داشتیم، اون به درد نمیخوره. نادرشاه چه کار کرد؟ تیمور گورکانی چقدر را کش؟ های تاریخ چه اثری داره؟ یک بار هست که تاریخ را میخونیم برای عبرت، اون تاریخی که خود قرآن تاریخ دیگه، فاعتبر رو جرایان موسی رو میگه، فرعون رو میگه، نمرود رو میگه، اگر تاریخ بر اعتبار باشد اون مشکل نداره. اما صرف این که حال گذشته ها مثلا شاهنامه رو میخوندن، شاهنامه خانی، خب چه اثری داشت؟ ببالیم ما یه رستمی داشتیم، افراسیابی داشتیم، اما اگر همون رو میخونی ازش جوانمردی استفاده میشه، صفات و اخلاق خوب استفاده بشه، میشه فضل، ولی علم نیست. علم رو امام پیامبر منحصر در استفاده کرد. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد عن ابی البختری عن ابی عبدالله قال ان العلماء ورثه الانبیاء. ما منکر تاریخ و جغرافی و فیزیک و شیمی اینا نیستیم، اینا فضل علم نیست. خب یه دسته باید برن نمال فضل، یه دسته باید نمال علم. بله تو روایت دیگه فرمودن علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، بقیهش رو فرمود فضله. فضل هم داشتنش فضیلته، ولی بعد از علم، علم داشته باش به آنچه که واجبه، بعد هم برو دنبال فضل. ان العلماء ورثه الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. انبیا درهم و دینار نیذاشتن. انما اورثوا احادیث من احادیث، اونها گفتارهایی را از خودشون گذاشتن. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، هر کسی که از گفتار انبیا استفاده کرد بهره بلند و وافر داره. فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه، ببینید علمتون از چی میگیرید. فان فینا اهل البيت فی کل خلف عدولا، راهنماییتون میکنه علم از چی بگیرید. در ما بین ما اهل بیت در هر گروهی و هر دسته‌ای که میآیند افراد عادلی هستند که ینفون عنه تحریف القالین، که از دل تحریف افراد که قالی هستند و تجاوزگرن، خلوب می کنند، افراد می کنند، برطرف می کنند و انتحال المبتلین، کسانی که می خوان دل رو باطل کنند شبهای اونها رو می زدایند، و کسانی که دین را به ناحق تفسیر میکنن تعویل جاهلین را هم از بین میبرن. حالا اگر میخوایی ببینی آدم خوبی هستی یا نه، خدا دوستت میداره یا نه، امام صادق علیه السلام تو این روایت که سندش هم صحیحه فرمود اذا اراد الله به عبد فقهه فی الدین، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه به دین، همی که پشت سر ما زدن و ما رو کشیدن و بردن اینجا. من فکر نمی کنم زیر این آسمان نعمتی بالاتر از این نعمتی که خدا به شما داده است وجود داشته باشه. اگه قدرشو بدونی چه نعمتی؟ نعمت شاگردی امام صادق علیه السلام، این بالاترین نعمته. خدا معلوم میشه خواسته شما اذا اراد الله به عبد خیرا، همین که شما اومدید و احادیث اهل بیت را، قرآن را و فقه اهل بیت را به معنای عامش یاد میگیرید و خودتون اهل عملید انشاءالله به دیگران منتقل میکنید، این معلوم میشه که لطف خدا شامل حال شما شده. خیلی خدا دوستون داشته. خیر این نیست که دنیا رو به شما بدهد، ول آخرت و خیرون و ابقا، خیر آخرته و این شما دارید، قدرش رو بدونید. امام باقر علیه السلام فرمود الکمال کل الکمال، میخوایی کامل بشی التفقه فی الدین، سه چیز نشانه کمال کامله. اون سه چیز چیه؟ یک التفقه فی الدین، که اینو خدا لطف کرده و شما داده، قدرشو بدونید. یه چی؟ از صبر و علم نائبه، بر پیش آمدها، بر سختی ها، بر ناجواری ها صبر کنید و زبان به شکوا نگشایید، شکایت نکنید، دلتنگی نکنید، بی‌صبری نکنید و تقدیر المعیشه به اندازه ای که داری خرج کن، اندازه گیری در زندگی. اگه به اندازه و به اندازه قناعت پیشه کنی، اون مقدار که داری وقت هیچ وقت گرفتار نخواهی شد، فکرت آشفته نخواهد شد و زندگیت رو به پیش خواهد بود. این یکی هم بخونم بعد یک قسمت دیگر. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال العلماء امنا، علماء امینند، و الاتقیا حصون، امنا در سرزمین اسلام، علماء در سرزمین اسلام امینند، و اهل تقوا حصن سرزمین اسلام هم. حصن یعنی چی؟ حصار، حصاری که دور سرزمین اسلام کشیده شده، اون اهل تقوا حصارش هم، نمیذارن دشمن شبیخون کنه و مردم را اعتقاداتشون و دینشون را ببره. والاقیا خصوم والاوسیا سادتون، کسانی که وصایت دارن از سوی نبی صلی الله علیه وسلم، اینا رؤسای مردم هم. خب کم کم داریم به ایام، هم از یک طرف در پیش داریم 22 بهمن را که ایام مبارک دهه فجر و خون شهدای ما ثمر داد و به ثمر نشست و گل این انقلاب جمهوری اسلامی به زعامت رهبر فقید انقلاب امام راحل روح الله، روحی در جهان اسلام دمید و مردم رو با اسلام، دنیا رو با اسلامش آشنا کرد، نه تنها ملت ما را. و از طرفی هم ایام شهادت فاطمه اطهر سلام الله علیها است، چون هفته آینده تعطیله. الان چند حدیثی در تعزیت آن حضرت نداشته باشیم. عشق فاطمه جانسوزه و ائمه همه صلوات الله علیه مجمعین عنایت خاصی به حضرت زهرا سلام الله علیها دارن. انشاءالله اون وجود مقدس برای ما مادری میکنه و دست نوازش مادرانه رو بر سر همه ما و فرزندان ما تا قیامت میکشه، که انشاءالله همه نسل ما انشاءالله توز محبین و شیعیان و دلدادگانش بشد. مرحوم شیخ در تحذیب این روایت رو نقل میکنن، احمد ابن یحیی ابن زکریا عن ابیه عن حمید ابن المصنع عن ابی عبدالرحمن الحضا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اول نعش احدث فی الاسلام نعش فاطمه، اولین عماری و تابوتی که ساخته شد که پیدا نبود داخلش و بدن پیدا نبود، اون تابوتی بود که عماری بود که بر حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته شد. که ان هشتکت شکوت حلتی قوم زدفی ها، حضرت نگران بود تو اون مریضی که به دنبال آن از دنیا رفت و قادت لعصما، حالا 75 روز یا 95 روز نهایت مدت 6 ماه گفته شده. حضرت لعصما بنت عمیس فرمود انی نحلتو، من آب شدم و ذهب لحمی، گوشتم رفت آب شده. تو بعض از روایات داره که کان کلخیال مثل شبح شده دیگه، این پوست و استخوان چسبیده بود. من نمیدونم 75 روز چی به سر مادر سادات اومده که اینطور بفرماد انا تزعلین لی شیئن یسترونی، یه چیزی قرار نمیدی که من بپوشونه بدن رو نامحرم نبینه. اسما گفت که من وقتی که در سرزمین حبشه بودم یه چیزی دیدم اونا ساخته بودن، یه تابوتی، حالا بر شما توصیف میکنم. بعد شد یه تختی رو بیارم، چوب خرما رو به صورت حمایل رو منحنی گذاشت، یه پارچه کشید روش، گفت تو حبشه اینطوری می ساختند. حضرت فرمودن که در منم یه تابوتی اینجوری بسازی. بعد گفتم اینجوری من برای می پوشانه، خدا تو رو بپوشاند. مرحوم ابن شهراشوب اینطوری نقل میکند، روی انها ما زالت بعد امیها و از سبت امیه است. من نمیدونم این نامرد بی حیای حرامزاده چی تو سیلی زد تو گوش مادر امام زهرا. امام صادق علیه السلام مرحوم مفید رحمه الله در کتاب اختصاص نقل میکند، چنان سیلی به گوش مادر امام زد که گوشواره در گوشش شکست. تو اون روایت میگه افرادی که سرشون درد میکنه میبینید یه دستمالی به سر میبندن به اون میگن اصابه. بازارت بعد احیا محصبه در رست. تا وقتی که از دنیا رم یه سرشو بسته بود ناحلت الجسم، روز به روز این بدن آب میشد، متحدت از روکنه، اصلا اساس بدنش قوام بدنش از هم پاشیده شده بود. با کیت العین چشمانش اشبار بود. این گرد گریه کرد که مردم مدینه آمدن، یا علی بگو به فاطمه یا روز گریه کنن شب آرام بگیرن، یا شب گریه کنن روز آرام بگیرن. ما از گریه های فاطمه در امان نیستیم، اذیت میشیم. این بود که دست بچه ها رو میگرفت با این پهلوی شکسته، این بازوی ورم کرده، دست حسن حسینش رو میگرفت، میومد بقیه کنار قبر حمله سید الشهدا میگشت گریه میکرد. محترق تر قلبش میسود، چی به سر فاطمه یا در آمده؟ یخشا علیها ساعتا بعد ساعت، هی به هوش میاد، از هوش میره. وقتم که به هوش میاد رو میکنم به این دو نازدانش، به حسن و حسین، فرزند آدم اینه ابو کما جدتون کجا؟ اون جدی که شما را بزرگ میشه و شما را بغل میکرد، اینه ابو کما اون جد شما که بر شما مهربان ترین مردم بود کو؟ فرزندانم اون جدی که نمیذاشت شما رو زمین راه برید کو؟ دیگه فکر نمی کنم این در باز بشه جدتون وارد بشه. آقا فرمود که 40 روز زنده مانده. حالا این روایت 40 روزه. در ام ایمن را خواست، اسماء بنت امیس را خواست، امیر المومنین را خواست و وصیت کرد. 3 تا وصیت کرد. وصیت اولش این بود که یا علی بعد از من با دختر خواهرم امامه ازدواج کن، چون به بچه هام علاقه داره، بچه هام دوری مادر رو حس نکنه. دوم این که یک تابوت بر من بساز که بدنم دیده نشه. حالا تو این روایت یه ملائکه برای اون تصویرش رو گفته بودم. سلام و الله یشهد احد جنازته ها من منظلم ها، یا علی راضی نیستم کسانی که به من ظلم کردن تو تشییع جنازه من شرکت کنم، راضی نیستم که اینا بر بدن من نماز بخونن. اینم تمام شد. بعد ام سلماس که زن عبی رافه خزاندار امیر المومنینه، این تو خونه حضرت زهرا رفت و اومد داشته. یه فاطمه زهرا در اون مرضی که دیگه از دنیا رفتم و قبض روح شدم، من میرفتم کنار بستر آن حضرت عمر رضا پرستارش میکردم. و اصبحت یوم من اسکنم آکانت، یه روز شد که دیدم اون چه که برای بود آرام شده، مثل که یه مقدار حالش خوبه. فخرج علیون الان بعض حوائجه، خواهم یه مومن رفتن از خانه بیرون دنبال بعضی از کارها. فقالت قسکوی لی قسلا، برای من آب فراهم کن، میخوام قسل کنم. فسکبت و قامت و اغتسلت، حضرت از رخت خواب بلند شد، بدنش شست. احسن ما یکون من القسل، بهترین وجه قسل و شستن را انجام داد. ثم لبست اسواب حل جدد، لباسهای تازه پوشید. چرا؟ میخواد به دیدن بابا برنه. ثم قالت افرشی فراش وسط البیت، وسط اتاق رخت خواب من رو بذار. رخت خواب رو پهن کردم. ثم استقبلت القبله و نامت، حضرت رو به قبله خوابیدم. و قالت انا مقبوزه، من روحم گرفته میشه. و قد اقتصلت فلا یکشفنی لا یکشفنی احدون، من خودم شستشو دادم، یه احتیاج به شستشو نداره، این منافات با غص نداره. ثم وضعت خدها علی یدها، صورت رو روی دست گذاشت، نمیدونم چرا، و ماتت. شاید هم میخواست جای سیاهی صورت رو بپوشونه و از دنیا رفت. بعد اسماء بنت ام عیسی فرمود که وصیت کرد حضرت زهرا الله یغسلها اذا ماتت الا انا و علی، فقط من و علی در غسل او شرکت کنیم. فأنت علی على غسلا، منم کمک کردم او را غسل داد. تا اینکه میرسه به اینجا، وقتی که از دنیا رفت، وصف امیر المؤمنین ان یتولا امرها و یدفنها لیلا و یعفا قبرها. علی جان کاره من رو به خودت به عهده بگیر، دفنم شبانه باشه، قبر من مخفی کن. این بود که در روزم از دنیا رفته، تقریبا میشه بگو یکی دو ساعت به ظهر بوده فاطمه اطهر از دنیا رفت. حالا تو این روایت نیست، همینطور که دیده تو روایت حضرت خوابید و بعد از دنیا رفت. بچه ها رفته بودن کنار قبر پیامبر برای دعا کردن، یه بارم بلند شدن اومدن به طرف خانه. اسما میگه من متحیر بودم حالا بچه ها بیان چی جواب بدم. دیدم بچه ها دوان دوان اومدن. اسما مادرمون کجاست؟ گفتم مادرتون استراحت کرده. فرمودن این وقت روز مادر ما استراحت نمی کرد، نمیخواد از ما مخفی کنی. رفته بودیم کنار قبر جدمون، رسول الله برای دعا کردن صدایی شنیدیم که میگم یتیمان زن. اصلا مادرمون از دنیا رفته. تا اومدم بچه به خودم میام، دیدم دویدم داخل اتاق. امام حسن رفت بالا سر مادر نشست، سر مادر رو به دامن گرفت. مادر من حسنم، با من تکلم کن. تمام هوش و حواسم به امام حسن بود. یه بار نگاهم به پایین پای فاطمه افتاد، دیدم امام حسین صورت میذاره به کف پای مادر. مادر من حسین فرزم، قبل از این که روح از بدنم مفارقت کنه مادر با من تکلم کن. بلندشون کردم آزاده ها رو، برید بابا رو خبر کنید. گریان گریان آمدند. آقا امیر المومنین تو مسجد بودن، وقتی که خبر به بابا دادن بابا بی مادر شدیم، امیر المومنین خش کرد، به هوشش آوردن. چند قدم مونده تا خانه، نمیدونم آقا چند بار به زمین خورد و بلند شد. اومد سر فاطمه رو به دامن گرفت، به هر حال وصیت فاطمه رو اجرا کرد. بدنش شست، غسل داد، کفن کرد، تشییع کرد، به خاک سپرد. اینجاش است که خیلی جان سوزه. تو روایت میگه فلما نفذ یده اومد تو را برگرد.
وقتی که ما دست خودش خاکریم رو بدن فاطمه، حاجب الحزن همه قمه های عالم رو دل علی پیاده شد. فرسل دمو احو علا خدای عشق جاری شد و حمد الله شب و الى قبر رسول الله، رو به قبر رسول الله و قال السلام علیک یا رسول الله منی و السلام علیک من ابنتك و حبیبتك و قرت عینك و ظاهرتك. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظیم الاعظم العز و جل الاکرم بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم و به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به دماء الشهدا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک به نورانیت فاطمه زهرا، عشق فاطمه زهرا و اهل بیتش روز به روز در دل ما زیادتر بگردان. دنیا و آخرت دست ما از دامانش کوتاه مگردان. به نورانیت فاطمه زهرا نسل ما جز شیعیان محبین دوستداران فاطمه زهرا و اهل بیت قرار بده. خدای تو نسل ما دشمن اهل بیت قرار مده. به نورانیت فاطمه زهرا خدا مملکت استقلال رهبر در کنف حمایت امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان ما به خودشون باز بگردان، کید آنها به خودشون باز بگردان. به نورانیت اهل بیت شهدای اسلام انقلاب جنگ تحمیلی و حامیان حرم، به نورانیت فاطمه زهرا و امام شهدا مراجع تقلید اساتید همه را با امام حسین محشور بفرما. خدای این انقلاب، پرچم این انقلاب به دست با کفایت مقام معظم رهبری به دست امام زمان برسان. و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.